و سسف یک رو بگیرید و در ارتباط با تخلفات حادثه ساز موتور سواران با ما صحبت کنید. 16:55 بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
خیلی خوش آمدید به جان من ایران. گفتیم که یه اخلاق خوبی که دلتون میخواد تو جامعه رواج پیدا میکنه رو برامون بنویسید یا زنگ بزنید و بفرمایید 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 30094. آقای مهدی زینعلیان از روستای شریف‌آباد شهر رفسنجان به شما سلام میکنم. نوشتن که از یک کلبه کاهگلی سلام منو بپذیرید. خیلی ممنونم که تو این عصر گرم تابستون برای ما تصویری از یک روستا میگید که در ذهنمون مجسم کنیم با یک کلبه کاهگلی که احتمالاً کلی هم سایه اطرافش هست به واسطه درختان بلند. آقای کاوه پاکانزاد به شما سلام میکنم از پرند. سلامی همراه با احترام و لبخند داشتن به همه شما شنونده ها. لطفا پاسخ سوال ما رو هم بدید آقای پاکانزاد که کدوم اخلاق و ویژگی رو دوست دارین که در جامعه رواج پیدا کنه؟ آقای محمد رضا باقری خبرنگار ما در این برنامه به شما سلام میکنم. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار شوقی و عرض تسلیت دارم سالروز شهادت امام حسن مجتبی رو خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو تهران و همه مردم عزیز ایران هر جا که صدای ما رو میشنوند و چه از طریق ایران صدا، چه از طریق تلویزیون و چه از هر طریقی که صدای ما رو دارن، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما.
زنده باشید. آغاز بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، من از خبرها رو از شب گذشته شروع کنم که آمریکای جنایتکار بار دیگر اونطور که معاون استاندار خوزستان اعلام کرد نقاطی رو در اطراف شهر بهبهان و امیدیه شب گذشته حدود ساعت 3 بامداد بود که مورد حمله موشکی قرار داد. همچنین حملات هوایی دشمن به یک مرکز نظامی در اطراف آذربایجان شرقی اطراف تبریز ساعت 2:40 بامداد هم در حقیقت انجام شد. پدافند هوایی در شمال شرق تهران هم شنیده شد حوالی ساعت 3 بامداد و شب پرفراز و نشیبی رو ما طی کردیم. البته که این حملات بی‌پاسخ نبودند. پایگاه‌ها و مراکز مهم آمریکا در کویت مورد حملات پهپادی ارتش پر اقتدار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. از دوحه از مهمترین و اصلی‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیا هم مورد حملات پهپادی ما قرار گرفتند. 500 نظامی آمریکایی از ابتدای نبرد تحمیلی سوم تا الان اونطور که آزتوشید پرس خبرگزاری آمریکایی گزارش کرده مجروح شدند و در حقیقت این اتفاق افتاده. اینطور که خبرگزاری فارس اعلام کرده و خبرنگار جزائیش پیگیری‌هاش نتیجه داده شده گذشته یک فروند پهپاد متخاصم آمریکایی هم توسط شبکه یک پارچه پدافند هوایی خاتم الانبیا هم در آسمان تهران رهگیری و سرنگون شده. فرمانده کل ارتش گفتن که ما میدونستیم که دشمن به تفاهم‌نامه پایبندی نخواهد داشت و مرتکب حماقت دوباره خواهد شد، بنابراین لحظه‌ای رو از دست ندادیم و در جهت ارتقاء توان رزم خودمون قدم برداشتیم و به اندازه سرسوزنی به دشمن اعتماد نداریم. اگر دشمن پای کثیفش رو به خاک ایران بذاره با میلیون ها انسانی مواجه خواهد شد که با هر چه در دست دارن با اونها مقابله خواهند کرد. از جنگ بازم به شما بگم که یعنی از این نبردی که در حال انجامه بگم که حمله سنگین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن انجام شده و شب گذشته با وجود وسوسه خدمه کشتی ها هیچ شناوری جرأت آزمون عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز رو نداشته و این اتفاق نیفتاده و از اون طرف ما حملاتی رو به اردن داشتیم. همین الان که دارم با شما صحبت می‌کنم آژیرهای خطر در بحرین، در ابوظبی، در امارات به صدا در اومده و تلویزیون بحرین اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هواییشون در حال مقابله با حملات هوایی هستن. وزارت دفاع عربستان هم از مردم این کشور خواسته که از فیلمبرداری از نقاط آسیب دیده‌شون خودداری بکنن و در منازلشون باقی بمونن. از این خبرها که فاصله بگیریم، این خبرهای عمومی‌تر رو اگر بخوام اعلام بکنم خدمت شما، وزیر نیرو اعلام کرده که خاموشی‌ها تا شهریور به پایان میرسن و سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان از خاموشی‌ها معاف هستند. 60 سهمیه بنزین امشب واریز میشه. خبر دیگری که میخوام بگم از وزارت بهداشت، از 6:30 تا 8:30 دقیقه بامداد امروز عملات هوایی آمریکایی‌ها در زمانی که اصطلاحا در آتش‌بس هستیم، در تفاهم‌نامه هستیم، 592 مصدوم ما داشتیم و 53 شهید. متاسفانه که در این 53 شهید 6 نفر خانم، 3 نفر زیر 18 سال و در بین معصومات 39 نفر خانم و 23 نفر زیر 18 سال وجود داشتن. 535 نفر از بیمارستان مرخص شدن، 36 نفر همچنان بستری هستند و 21 نفر هم در محل درمان شدن. سخنگوی وزارت خارجه هم اعلام کرده که ما هیچ فعالیت هسته‌ای در اون کوه معروف به کوه کلنگ نداریم و هیچ چیزی جز بهانه‌جویی برای تخریب و ویرانگری نیست. همچنین پرسیدن که راستی نوید کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد دبیرکلی سازمان ملل کجاست؟ ایرانیان با تمام توان در برابر سینه‌سوزی آمریکا و هر گونه تعرض به حاکمیت و امنیت ملی کشورشون می‌ایستند. خدمت شما عرض بکنم که از سایر خبرها هم اگر که بخوام خدمت شما
خواهش میکنم
بگم، در خصوص اربعین حسینی سخنگوی وزارت کشور نشست خبری داشتن و گفتن که تا به امروز 1,300,000 نفر برای زیارت اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردن. و خبر آخر رو هم اینطور بگم که رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده گفتن که در 900,000 بازرسی انجام شده طی امسال 70,000 میلیارد تومان گران فروشی و 70,000 میلیارد تومان قاچاق و احتکار کشف شده. خیلی واقعا ناراحت کننده است که در این شرایطی که مردم قرار دارن یه عده دنبال سودجویی و کسب منافع شخصی خودشون هستن. حالا اون میخواد یک برای سوپرمارکت باشه، یک شرکت موزم باشه، فرقی نداره. خیلی واقعا ناراحت کننده.
بله همینطوره. بله خیلی ممنونم آقای باقری عزیز. تمام شد فرمیش شما.
بله.
خیلی زحمت کشیدین. زنده باشین. خدا نگهدارتون. میگم خیلی از مادرای زحمتکش که خونه دارن الان شنونده ما هستن. حالا یه تعدادی هم همین زمانهاست که خسته از سر کار برگردن. بذارین من یه عصر به خیر بگم به اون مادر باهوش و با درایتی که همه یه چراغهای خونه رو روشن نمی کنه، اصلا نمیذاره که بقیه هم انجام بدن این کارو. حواسش به اصلاح الگوی مصرف هست، ساعتهای اوج مصرف رو میشناسه لباسشویی یا ماشین ظرفشویی یا اتو یا هر وسیله برقی دیگر رو تو اون ساعت روشن نمی‌کنه و استفاده نمی‌کنه. خب وقتی یه خانواده‌ای مادر باهوش و با درایت داره، مادری که حواسش به مصرف انرژی هست، دیگه خروجی مشخصه دیگه. اون دختر اگر بره عروس خانواده‌ای بشه، یه خانواده‌ای رو خوشبخت می‌کنه. پسر اگر بره داماد خانواده‌ای بشه، اونا باید بهش افتخار کنن. فرزندانی که از این فرزند دختر و پسر به وجود میاد، اونها هم دارای چنین تربیتی خواهند بود. پس درود بر مادری که میدونه تو خونش باید یه جاهایی حرف خودش باشه. آقای رضا خراسانی از ورامین روستای حصارغازی گفتن که اخلاق جامعه پسند و اخلاق حسنه داشتن خیلی خوبه، باید که اینطوری باشه. برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا کنیم که این دعای قشنگیه. من فقط تا یادم نرفته بگم که منظورم اینه که یه مادر باید گاهی حرف خودش باشه درباره این اصلاح الگوی مصرفه ها، که اگه بچه گوش نمی کنه بهش بگه باید این کار انجام بدی چون به نفع همه ماست. وگرنه من در مورد مادرانی که مرغشون یه پا داره حرف نمی زنم. آقای مجید از مسعودیه که گفتم شما خودتون رو به نام مجید زبل از مسعودیه همیشه معرفی میکنین، بیاین بگین که این زبلیتون چی آخه؟ من بدونم. نوشتن که خانم شاقی، من از بچگی علاقه زیادی به ملوان زبل داشتم، برای همین اسممو گذاشتم مجید زبل. خب شما اینجوری دوست دارین که صداتون کنین؟ چشم، یه وقتایی و یه روزایی که میشه چشم. آقای احمد رضا میر، به شما سلام میکنم. سلام شما رو به خانم نیکانیک میرسونم. امروز صدا بردارم آقای نوری هستن. شما اشتباهی گفتین آقای محسنی. آقای محسنی ما صدا بردار داریم؟ کیو گفتن؟ ما آقای محسن کریمی رو میگین. آره آقای محسن کریمی رو میگن، فکر کنم اشتباه نوشتن. خلاصه که امروز ایشون نیستن، آقای نوری هستن. و همین آقای میر در یک پیام دیگری برامون گفتن که صلح امام حسن علیه السلام همون قیام امام حسین علیه السلامه، چرا که اون عزیزان امام بودن و تمامی اعمالشون الهام گرفته از سوی خداوند متعال بوده. پس رفتار با درایت موجب رضایت خداونده. دیگه براتون بگم که گفتن که از روستای شریف آباد رفسنجان آقای مهدی زین‌علیان به شما سلام میکنم. دوستایی که پیامک برامون ارسال میکنید بعد از سلام علیک، لطفا دومی رو بفرستید که پاسخ به سوال برنامه باشه. خبرنگار ورزشی ما آقای محمد رضا علیپور به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام زهرا خانم، سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز و انشالله که حال همگی خوب باشه و برقرار و استوار. شما خوبین؟
ممنونم. چه خبرا؟
سلامت باشین. من دیروز اگه خاطرتون باشه در مورد والیبال صحبت میکردیم، یه سری شاید مبنی بر این موضوع مطرح شده بود که آقای پیازا بعد از اینکه لیگ ملت به اسمم رسید، سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون میخوان که جدا بشن، منتها رفتن حالا طبق همون صحبتی که داشتیم در واقع با آقای مدیر تقوی گفتگو کردن و قرار شد که مسیر ادامه پیدا کنه. حالا یه آماری منتشر شده در خصوص عملکرد آقای پیازا و این دو سالی که ایشون بر مسند سرمربیگری تیم ملی والیبالمون هستن. چیزی که ابتدا وعده شده بودشون گفتن که میخوان که تیمو در جمع هشتم برتر دنیا قرار بدن، ولی زمانی که ایشون تیمو تحویل گرفتن ما رتبه نهم داشتیم، منتها این دور که رقابت لیگ ملت بکام رسید جایگاهمون شد 14 15 و 16. حتی سال اولی که ایشون در واقع تیمو در اختیار گرفتن و بعد از گذشت یک سال آماری که ثبت کردن نسبت به سال دوم حضورشون بهتر بود، یعنی که میخوام بگم حتی آماری که ایشون دارن نسبت به خودشون هم ضعیف‌تر شده. حالا موضوع اینجاست که آیا ادامه راه با آقای پیاتزا درسته یا اشتباهه؟ طبق چیزی که پیش از این ما سراغ داشتیم، اگه یه مربی داخلی همچین آماری ثبت میکرد بلافاصله موج شدید انتقادات شروع میشد و حتی کارشناسای داخلی یه جوری میتونن بگن که رحم هم نداشتن که آقا این فرصت یه سال است دو سال است چقدره، باید سری نتیجه به دست میاد. اما الان به نظر میرسه که یک کمی دارن با آقای پیاتزا مماشات میکنن و حتی طبق اون قراری که آقای تقوی هم اعلام کرد، رئیس محترم فدراسیون والیبال، گفتن که پایان المپیک 23 لس آنجلس قراره که ایشون باشن فعلا سرمربی. آماری که ثبت کردن از 29 بازی که ایشون سرمربی ما بودن، ما 12 تا رو بردیم و 17 تا رو باختیم، یعنی رکوردمون رکورد اصلا خوبی نبوده، اون روندی که مورد انتظار هست نبوده. به نظر میاد با توجه به شرایط فعلی یه بار دیگه یاد بازنگری کرد همه اینها، یه بار دیگه حال لیگ ملت تموم شده بیان بشینن صحبت کنن و اینکه این در واقع توی رقابت لیگ ملت والیبال فقط 3 پیروزی ما رو دست آوردیم و 9 تا بازی رو با شکست پشت سر گذاشتیم، علتاشو بیان در بیارن، چون گفتن جوانگرایی بوده، برای جوانگرایی هم صورت گرفته، ولی استفاده از این موهای جوان به اون شکلی که باید به نظر میاد انجام نشده. اینه که باید خیلی مراقب باشیم، نه فقط توی این رشته ورزشی، فرقی نمی‌کنه، یه ذره باید بذاریم کنار. اگه نتیجه به دست اومد از مربی تعریف تشکر هم بشه، اگر به دست نیومد بدون تعارف علت رو ریشه‌یابی کنیم، اگر ببینیم که توان فنی و مربی در همین حد دیگه باید باش به نظرم خدافظی کنیم. اما
نسازیم خدافظی کنیم،
نه اگه 2 سال فرصت دادیم دیگه، فرصت 5 6 ماه یک سال بله منطقی، ولی 2 سال فرصت دادیم، حالا باید نتیجه‌اش رو ببینیم بعد از 2 سال، نه اینکه 2 سال دیگه هم دوباره فرصت بدیم بعد بشین انتظار بگیریم دنبال کار. اما یه اتفاق خوب در بسکتبال افتاد، 3 تا پیروزی برای بچه های تیم ملی بسکتبال اون تو رقابت مقدماتی جام جهانی به دست آوردن که همین 3 تا پیروزی باعث شد که رتبه ما در رده بندی جهانی 2 رتبه صعود داشته باشه. ما رفتیم در جایگاه 26 قرار گرفتیم، یعنی تیم ملی بسکتبال کشورمون توی آخرین رده بندی که فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا اعلام کرده بعد از پایان پنجره سوم انتخاب جام جهانی، ما در واقع تونستیم که به رتبه 26 برسیم. خب تیم ملی امریکا با توجه به ستاره‌هایی که در NBA دارن و لیگ معتبری که دارن امتیازشون 920 و صدرنشین هستن، بعد از اون آلمان و صربستان و فرانسه و کانادا و اسپانیا و استرالیا و آرژانتین و برزیل به ترتیب در جایگاه دوم تا نهم دهم لیتوانی. ما 2 تا رتبه صعود کردیم، رسیدیم به امتیاز 455.7 و 26 جهانیم و در آسیا هم چهارم هستیم، یعنی استرالیا، ژاپن، نیوزلند تیمای اول تا سوم در رتبه بعدی تیم ملی ما هستش که خبر خوبیه. ان شاءالله که روند مثبت ما در پنجره انتخاب جام جهانی همچنان ادامه پیدا کنه و بتونیم که رتبه رو بهبود هم ببخشیم، چون لایقش هم هستیم انصافا.
خیلی عالی. خب
یه منتظر هستیم برای اتفاق خیلی خوب برای تیم ملی هندبال کشورمون در رده سنی جوانان، مسابقاتی که الان در چین داره برگزار میشه، مسابقات در واقع آسیا 2026 هست رقابت ها و 4 تیم برتر فکر در واقع سهمیه حضور در رقابت جهانی رو به دست میارن. حالا جمعه چی میشه؟ ما توی آخرین بازی محل بوری که پشت سر گذاشتیم، اما قرار هست که توی محله چهارم نهایی روز جمعه برابر بحرین قرار بگیریم. بحرینی که بیچ صاحب سبک در هندبال بدون تعارف برای که مسابقه رو برگزار کنه. بله بحرین خیلی خوبه در هندبال، رتبه جهانی دارن و خیلی رتبه آسیایی بسیار بارها بار قهرمان شدن و نکتهش اینجاست که خیلی وقت ما اتفاقا می‌خواستیم به مسابقات جهانی برسیم، یه مساوی بعد از رفت شکست باعث شده که ما در واقع نتونیم به رقابت جهانی برسیم با همین بحرین. و حالا قراره که 7:30 صبح جمعه برابر بحرین قرار بگیرم، ان شاءالله اگر که بچه‌ها بتونن بحرین رو شکست بدن رقابت جهانی سهمیه شما به دست بیاریم که اتفاق بسیار بزرگه. توی چند سال اخیر، توی 3-4 سال اخیر میتونم بگم خیلی هندبالمون پیشرفت کرده، هم در رده‌های سنی اتفاق افتاده، هم در بخش بانوان اتفاقا این اتفاق ما شاهدش بودیم. و امیدواریم که بچه‌ها بتونن دعا کنن ملت براشون و هفته نیمه صبح جمعه بچه‌ها بهنه شکست بدن سهمیه لانی هم به دست بیاد.
خب دیگه
خبرم بدم که تیم‌های ملی کشتی آزاد فرنگی کشورمون میرن به رقابت بین‌المللی ترکیه، قراره که اونجا معرق جدی بخورن از سوی کادر فنی و در ترکیه حاضر باشن. مسابقاتی که قرار برگزار بشه از 9 تا 13 مرداد ماه در کجالی ترکیه قراره که برابر حریفانشون قرار بگیرن. اسامی نفرات اعلام شده هم در آزاد هم در بخش فرنگی و انشالله که بچه ها اونجا هم بدرخشن. چیزی که ما ازشون توقع و انتظار داریم اینه که این اتفاق بیفته بدون تعارف. یه سر به فوتبال بزنیم تا اینجا اومدیم؟
آره حتما، چرا نه؟
خیلی این روزها از بیرامند میشنویم اگه در جریان باشیم.
آره دیگه همش پر شده. آره نظر شما چیه در این مورد؟
والا من خیلی جرئت نمیکنم در این مورد صحبت کنم.
چرا؟ چرا؟ میترسید که بهتون حمله بشه؟
ولی نه ما از حمله نمیترسیم اتفاقا، ولی نکته اینجاست که هر طرفشو بگیری یه بازیکن ملی استاده، میدونید؟
بله.
به نظرم که اتفاقا بعد بزرگای این رشته بیان صحبت کنن، این دعوای مسئله حل کنن.
آره بابا،
این که من بزرگترم تو بزرگتری، ما نسل طلایی بودی، نمیدونم عدد و رقم.
آخه همشون عزیزای همین وطنن دیگه،
تموم شده رفت، همشون قهرمان
همشون بچهای همین وطنن دیگه،
و به قول شما همشون لباس تیم ملی ما رو،
همشون بالاخره یه کاری کردن، یه کاری میکنن که بتونیم بهشون افتخار کنیم دیگه.
آفرین. و نکته اینجاست که باید که این جنگ و جدل رو بذاریم کنار. آقا الان مثلا تو شرایط فعلی مردمون خیلی حوصله ندارن که بیان مثلا بشنم که علیزه بیامن چی گفت، اونی که چی گفت، میدونیم؟ به نظرم
اصلا مسیر فوتبالمون ورزشمون باید به سمت دیگه ای بره، اصلا نباید درگیر این حاشیه ها باشه.
و به جز این هم یک کمی هم به نظرم باید احترام پیش حسابت رو نگه داشته.
بله.
فارغ از این که چه نتیجه تالا رقم خورده، که اگر بخوام نتیجه ای هم نگاه کنیم، خب کف سنگینی داره به سمت اون نسل 98 اینا سنگینی میکنه دیگه، بدون تعارف باید بگیم.
بله.
اون موقع که مثلا از آسیا یه تیم دو تا تیم بیشتر تو رقابت جام جهانی حاضر نمیشد، تا اینکه مثلا امروز که دوره گذشته 5 تا، این دوره نمیدونم 8 تا 9 تا، میدونید فرق میکنه. ولی
خب حالا بیاین ازش بگذریم، خودمون الان حاشیه درست میکنیم، ولش کنید، بریم سراغ خبر دیگه.
نسبت بعد حفظ بشه، این از همه چیز به نظر مهمتر.
آره.
اما حالا در خصوص این اتفاق بخوام بگم خدمتتون که پرسپولیس شکایت کرده بود از هم باشگاه تراکتور هم از علیرضا بیناوند که دادگاه عالی ورزش رأی خودش اعلام کرد به جهت اینکه تا 15 جولای همین چند روز پیش پرسپولیس فرصت داشتن که اون، یعنی هفته پیش دقیقاً، فرصت داشتن که اون مبلغ در واقع رسیدگی رو پرداخت کنن در اون محکمه عالی، پرداخت نکردن و رأی طرفه داد و قرار شده که فعلا درخواست که پرسپولیسش این بود که مثلا ادعای اقوای بازیکن رو داشتن.
بله.
منتها چون اون هزینه دادرسی به موقع پرداخت نشده از سوی باشگاه پرسپولیس، کلا دادگاه رد کرده و قبول نکرده ادعای پرسپولیس. تا حالا بره جلو ببینیم که چه خواهد شد. ولی شکایت قبلی در واقع بیرانوند و باشگاه پرسپولیس از طرف تیم موقع باشگاه تراکتور فعلا همچنان سر جاش هست و آقای هوشنگ نفیرزاده فعلا اون شکایت رو دارن در جلسات رسیدگی به صورت برخط پیگیری میکنن که حالا ببینید تکلیف این پرونده چی میشه. ولی چیزی که مشخص شده شکایت پرسپولیس از علیرضا بیناوند و باشگاه تراکتور رد شده. این نکته هستش که تا اینجا کار در واقع وجود داشته.
بله.
تا از فوتبال داریم صحبت میکنیم، اینم میگم خدمت شما تو میگم یه دقیقه دیگه صدای شرکت شما.
آره دیگه حواستون هست، خوشم میاد.
خب خیلی محتمل هست که جام جهانی 2030 64 تیم برگزار بشه. فیفا خوشش اومده، 32 تیم کرد 48 تیم و حالا صحبت خیلی جدی مبنی بر این موضوع هستش که به شکل 64 تیمی برگزار بشه. خب غالبا تعداد سهمیه‌ها خیلی بیشتر و بیشتر میشه برای هر قاره و رسیدن به جام جهانی ساده تر میشه. و البته چیزی هم که گفتن که 6 کشور قراره که میزبانی مسابقات رو داشته باشن، 3 کشور که قبلا اعلام شده بود، 3 کشور دیگه هم تنها قراره که یک مسابقه رو مثلا اوروگوئه یه مسابقه رو میزبانی کنه. همه اینا احتمالاً تو همین چند تا نشست پیش رو در همین تابستان تکلیفش مشخص خواهد شد. و آیا واقعا این که مثلا توی جام جهانی که کلا ما 211 تیم فوتبال در سراسر دنیا داریم، ملیتی داریم، 64 تیم، یعنی که از هر 3 تیم تقریبا یه تیم میتونه در جام جهانی حاضر باشه؟ نمیدونم چقدر میتونه جذاب باشه. سوالیه که تا برگزار نشه نمیشه بهش پاسخ داد.
همینطوره. خیلی ممنونم. خبری دیگه موند؟ خبری دیگه موند؟
اگه فرصت داریم اینم بگم خدمتتون.
30 ثانیه.
بله بگم رقابت لیگ برتر فوتسال کشور قرعه کشی که خب انجام شده بود، قرار است از 25 مرداد ماه مسابقات آغاز بشه تا ببینیم که چه خواهد شد دیگه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، لطف کردید. خدا نگهدارتون باشه تا فرصتی دیگر. ممنونم. اما سر میزنیم به همکارانم در استودیو صدای شهر رادیو تهران، در ادامه بازم با شما خواهیم بود. سوال ما رو فراموش نکنید، کدام اخلاق خوبه که دلتون میخواد در جامعه رواج داده بشه؟
صدای شهر،
توجه موتورسوار به چراغ قرمز و توقف کامل پشت خط ایست امریست الزامی.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
همین الان 88-82-301 استودیو صدای شهر رادیو تهران رو بگیرید و به ما بگید در مورد تخلفات حادثه ساز موتورسواران. چند تا شما خدمتون عرض کردم، حمله نامتعارف بار در حد یک وانت بار دیدیم خیلی همون، عدم استفاده از کلاه ایمنی، رد کردن چراغ قرمز که دیگه مثل اینکه امری عادی شده، تغییر صدای اگزوز که دیگه نگم براتون و خودتون شاهد و ناظر هستید، و عبور موتورسواران از لابلای آبرین در معابر پیاده و بوق زدن ممتد، چه در جهت عبور آبرین و در چه در خلاف جهت عبور آبرین، استفاده از نورها و چراغ‌های نامتعارف که باعث اذیت و آزار سایرین میشن. همین الان 88-82-301 رو بگید و ادامه این گونه تخلفات موتورسواران رو با ما در موردش صحبت کنید.
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
مرسی ممنون.
تخلفات حادثه ساز موتورسواران محترم، نگاه شما به این ماجرا چیه؟ کدوم تخلفشون خیلی حادثه سازه؟
همه کاراشون که حادثه ساز هستش، ولی خب
مثل
اینکه یه دفعه از تو پیاده رو میان تو خیابون، یه دفعه چراغ قرمز رو رد میکنن، تو اتوبان‌های اطراف تهران میرن زیاده، ولی خب به نظر من تو خود سطح تهران این که اصلا رعایت نمیکنن هیچ کدوم از قانونا رو، یه دفعه میان جلوی میپیچن، حق تقدم رو فقط واسه خودشون میدونن. بیشتر به نظر من یکی رد شدن از چراغ قرمز و یکی اینکه یه دفعه میپیچه توی خیابون دیگه اصلا رعایت نمیکنه که بخواد اطرافش رو ببینه.
جریمه ها بازدارنده نبوده که این دوستان محترم رعایت بکنن و قانونمند باشن؟
میدونین دیدگاه آدم ها باید ببینیم به چه شکله. موتوری خب زیاد جریمه ای نداره، چون انقدر کلک میزنن روی پلاکاشون که جلو چش خود من صدها بار دیدم دوربین زده زنجیرش رو پلاک بوده، یه قابی انداخته اصلا معلوم نمیشه. بازدارندگی نداره به اون صورت دیگه، توجه زیادی هم بهشون نمیشه. حالا هر از چنگای سر چهارراه میدونی وای میسن جمع میکنن، ولی خب به نظر من از پای و اساس باید این دوباره درست شه بیاد بالا.
خیلی ممنونم آقا، متشکرم.
سرهنگ رابعه جوانبخ، رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به آمار تصادفات فوتی سال 1404 گفت رتبه اول متوفیان پایتخت به رانندگان موتورسیکلت اختصاص داره و فراوانی این گروه حدود 44%. به در ادامه افزود از ابتدای سال جاری تا کنون 29% کاهش متوفیان تصادفات موتورسیکلت سواران رو نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل داشتیم. او تاکید کرد این کاربران ترافیکی با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی میتونن نقش مهمی در کاهش تلفات رانندگی داشته باشن و ترکیب احتیاط، مهارت و صبوری برای پیشگیری از این حوادث الزامی میباشد. رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت بخش قابل توجهی از تصادفات موتورسواران به دلیل عدم مهارت کافی رخ میده. بسیاری از رانندگان توانایی لازم برای کنترل این وسیله ناایمن رو ندارن و همین موضوع در کنار رفتارهای پرخطر آمار تصادفات رو افزایش میده. جوانبخت با اشاره به اجرای طرح‌های پلیس راهور برای برخورد با تخلفات موتورسیکلت اظهار داشت افرادی که برای فرار از قانون اقدام به پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک می‌کنند تحت برخورد قانونی قرار خواهند گرفت. ۸۸ ۸۲۳۰۱ همچنان راه ارتباطی شما شهروندان عزیز و ارجمند با استودیو صدای شهر رادیو تهران. تا بخش بعد که رأس ساعت ۱۷:۲۵